انتهای فصل رشد داریم، یعنی بعد از گلدهی یا از زمان گلدهی به بعد ما تنش رو داریم.
درسته.
بنابراین ما این ارقام و این بوته‌های موتانت رو، لاین‌های موتانت رو اومدیم از مرحله گلدهی به بعد روشون تنش اعمال کردیم و انتخابمون رو از اون مرحله گذاشتیم.
جناب دکتر عبادی، اولین در واقع حرکتی که در این مقوله شد که می‌فرمایید تر مشترک با پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای بوده، چگونه اتفاق افتاده؟ یعنی اونها اول کار پرتو تابی رو داشتن، درست میگم؟
بله ما بعض رو می‌فرستیم. بعض این پرتو تابی معمولاً برای ارقامی که بذر دارن مثل برنج و گندم و جو روی بعض انجام میشه. توی دنیا هم مرسوم هست و رقمهای موتانت زیادی از انواع محصولات معرفی شده. این ما بعض رو که میفرستیم اونا باید مشخص کنن با چه دوزی ابتدا این موتاسیون رو انجام بدن که علاوه بر تغییرات ژنتیکی که توی در واقع ژن‌های خودمون گیاه، نه ما ژن خارجی وارد گیاه نمیشه،
درسته،
ژن‌های خودمون گیاه تغییر میکنه. بنابراین اون مخاطراتی رو که در واقع ما از ورود یه ژن خارجی به گیاه داریم تو اینجا نداریم.
درسته.
در این میزان این پرتوفتابی هم باید به صورت خیلی دقیق مشخص بشه که چه میزان پرتوفتابی انجام بشه که گیاهی که از اون بذر به وجود میاد علاوه بر این که گیاه نرمالی باشه یک سری تغییرات ژنتیکی مفید هم توش اتفاق افتاده باشه.
درست.
مثلا ما این رقم کیان رو که خانم دکتر فرمودن معرفی کردیم، این رقم کیان تغییرات ژنتیکی که توش اتفاق افتاده باعث شده که حجم ریشه خیلی بالایی داشته باشه.
بسیار عالی.
و یک سری ژن‌های دیگه توش تغییر کرده که این باعث شده که ما بتونیم این رقم رو از مرحله گلدهی به بعد، یعنی دو تا سه تا آبیایی رو بهش آب ندیم و بتونیم همون عملکرد نرمالی رو که یه رقم معمولی
داشته باشه،
یعنی حدود 2-3000 متر مکعب آب کمتر استفاده کنیم ولی یه عملکردی رو مشابه رقم محلی داشته باشیم.
بسیار عالی. بعد دکتر از که این رقم رو معرفی کردید؟ چند وقت که معرفی شده؟
این رقم سال 1401 معرفی شد و الان هم متقاضی خیلی زیادی داره، چون ما یک سری مخصوصا توی گیلان ما مناطقی که زیر مجموعه 132 در سنوز 170 هکتار از اراضی کشت برنج در گیلان زیر مجموعه آبخور 132 هستن و اینها معمولا مناطقی که پایین دست هستن و از صد دور هستن آب کمتری مخصوصا در انتهای فصل بهشون میرسه، مثل منطقه خشک بیجار لشنشا، و ما توی اون مناطق هم چند تا پایلوت ما این رقم رو در سال گذشته داشتیم و خیلی هم کشاورزا استقبال کردن و امسال هم سال گذشته هم امسال هر چی بعد تولید شد کشاورزا اومدن گرفتن و ما الان با کمبود بعضش هم حتی مواجه شدیم که
بسیار عالی. پس دکتر با توضیحی که دادید باید بگیم شما در بحث استفاده از فناوری هسته‌ای در کشاورزی پیش قدم هستید و نتیجه خوب و مطلوبی هم گرفتید که کشاورزان ما هم راضی هستن. آیا دکتر فرمودید یه چیزی حدود پروسه 12 سال طول کشیده تا به این نتیجه رسیدین، درسته؟
من متوجه. دقیقا ما توی معرفی ارقام مخصوصا با روش‌های اصلاحی مثل موتاسیون و حتی تلاقی معمولا یه پروسه 10-12 ساله طول میکشه، چرا که ما اول باید قربال اولیه رو انجام بدیم.
بله.
تو این 8-10 سال مطمئن بشیم که رقمی رو که میخوایم معرفی بکنیم
از همه نظر مطلوب باشه.
بله، که مثلا در مناطق مختلف میتونه سازگار باشه
یا نه،
عملکردش مطلوب باشه، عملکردش پایدار باشه، کیفیت مخصوصا توی برنج ما کیفیت پخت هم
بله مهمه،
کیفیت مطلوبی باشه که کشاورز و مصرف کننده
من علتی که این سوالی کردم خواستم توجه دوستان شنونده رو به این موضوع معطوف بکنم که واقعا کار تحقیقات کار بسیار سختیه و خیلی حوصله میخواد. الان شما فرمودید 12 سال مدام شما کار کردید، انتظار کشیدید تا به یک رقم مطلوب برسید، رقمی که هم در واقع با استفاده بهینه از آب اتفاق افتاده و همین که کیفیت پخت و بازار پسندی خوب داشته باشه. خواستم دوستان شنونده با اهمیت کار شما به عنوان محققان بخش کشاورزی بیشتر آشنا بشن. بله میفرمودید.
و از طرفی ما خوشبختانه از همین مجموعه کار مشترکی که داشتیم یک رقم رو هم امسال معرفی خواهیم کرد که این هم رقم متعامل به تنش خشکی هست و میتونه در واقع یه سری اراضی رو تحت پوشش قرار بده.
بسیار
موزلاتی رو که توی گیلان و مازندران داریم در واقع باش روبرو شدیم و این هر سال به سال زیادتر میشه، موزل در واقع کم آبی هست و ما باید تحقیقاتمون به این سمت بره. خوشبختانه مؤسسه از 10 سال پیش در واقع 12 سال پیش این موضوع رو پیش بینی کرد و پروژه هایی رو در این خصوص انجام داده و الان هم داریم کم کم به نتایج خیلی خوبی میرسیم که یه رقم رو معرفی کردیم، یه رقم رو هم امسال معرفی خواهیم کرد و همچنین این کار ادامه دار خواهد.
بسیار عالی، بازم خدا قوت میگم خدمتون. من از دوستان حاضر در استودیو هم چون صدای دوستان رو شنیدید، اگه سوالی در این رابطه داری بفرمایید. من میخوام از سرکار خانم دکتر حسینی مجددن بپرسم، حالا با توجه به این که آبهای در واقع منابع آبی به دو بخش آبهای متعارف و غیر متعارف تقسیم بندی میشن و ما باید در واقع برای استفاده مناسب از این آبهای موجود حتی بتونیم از آبهای غیر متعارف و با روش‌های نظیر تصفیه و تکنولوژی‌های جدید هم استفاده بکنیم، سوالم این بود آیا در بحث استفاده از آبهای غیر متعارف ما چگونه عمل کردیم و چگونه میتونیم عمل بکنیم؟
بله، همونطور که شما فرمودید ما تو حوزه آب با آبهای نامتعارف هم روبرو هستیم تو بخش کشاورزی و این آبهای نامتعارف رو هم در شمال کشور داریم و هم در حوزه‌های دیگه و جنوب کشور همین قضیه وجود داره. کاری که ما در حوزه آبهای نامتعارف انجام دادیم، یکی امکان کشت برنج با آبهای نامتعارف بوده و اینکه آیا اصلا امکان کشت وجود داره یا نه، و دومی که اگر که این کشت امکانش وجود داشته باشه و منتهی به محصول بشه، با توجه به اینکه این محصول خوراکی هست و مستقیم به خوراک میرسه، چقدر سلامت داره. یعنی
باید بحث سلامتیش در درجه اول اهمیت باشه،
اول هست و بعد سراغ این میریم که این آب ها حالا تصفیه بشه و بعد بیاد برای بخش کشاورزی. مورد دوم هزینه های بسیار بالایی داره و نیازمند زیر ساخت هم هست و ما پژوهش هاشو البته انجام دادیم، حتما با بهبود کیفیت آب حتما قابلیت کشت برای کشاورزی رو داره. در مورد آبهای زه آب کشت و صنعت نیشکر در جنوب کشور هم ما یک آزمون چند ساله رو اونجا انجام دادیم و ارقامی که متحمل به شوری هستند و یا به حالا تنش‌های محیطی رو اونجا یه غرباری انجام دادیم، یکی دو سال اولش خیلی جواب مناسبی رو نگرفتیم، ولی بعد که ادامه دادیم متوجه شدیم که اگر در ابتدای فصل بتونیم اینها رو با آب با درجه شوری پایین تری کشت کنیم، گیاهش به مرحله میرسه که میتونه مراحل بعدی رو تحمل کنه و فعلا در دانه ما سلامت رو داریم، ولی اینکه این قابلیت تعمیم رو داشته باشه نه، هنوز در مرحله آزمایش.
برای خانم دکتر حسینی، من چون از نزدیکم با کار شما آشنا هستم، واقعا بهتون تبریک میگم که تونستید پیش قدم باشید در بحث در واقع استفاده از فناوری هسته‌ای در مدیریت منابع آب و نهایتاً منجر به معرفی رقم کیان شده که آقای دکتر عبادی اشاره کردن رقم دیگه‌ای رو هم دارید و این خودش واقعا جای این تشکر رو داره که شما هم به همراه محققان و همکارانتون تونستید به این موفقیت دست پیدا بکنید. من از دوستان در استودیو سوال کردم که اگر در این رابطه سوالی دارید که سوال خاصی رو ندارن. خانم دکتر همچنان با ما همراه باشید، من برگردم در استودیو و از آقای دکتر غریب‌رضا سوال بکنم که این بحثی که با خانم دکتر حسینی داشتیم در بحث استفاده از آب‌های غیر متعارف، ما به هر حال با مشکل منابع آب در کشور مواجه هستیم. حتی ما بر اساس گفته های کارشناسان با بحران آب مواجه هستیم و هنوز هم بارندگی هایی که اتفاق میفته جوابگو نیست. به هر صورت باید به هر طریقی بتونیم از این آب موجود بیشترین استفاده رو بکنیم، که یکی از این راه ها استفاده از آب‌های غیر متعارف است، حالا با روش‌هایی مثل تصفیه و تکنولوژی‌های جدید. شما در مؤسسه شما یا پژوهشکده شما در این مقوله چیکار کردید؟
در خصوص در واقع آب‌های غیر متعارف، جزء در واقع استفاده اونها و بازیابی اونها غالبا در مقوله شناسایی اونها هست، ولی قسمت هایی که روش های پرتودهی هست و روش های یونیزه کردن در واقع آب هست، روش هایی که برای تصفیه و ارتقای سلامت خود در واقع آب هست، اینها در مجموعه های دیگه غالبا در پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای داره روش کار میشه و
به هر حال یکی از راهکارهاست، یعنی بله. با همین تکنولوژی های جدید بله. و این بحث های فناوری های جدید میشه از این آب های غیر متعارف استفاده کرد، در طب باز به گونه ای که سلامت محصول تضمین
بشه. خدمت شما عرض کنم که استفاده از منابع آب غیر متعارف قسمت آخر چرخه آب هست، یعنی قسمت هاییست که پس از در واقع برای غالبا کشوری مثل کشور ما که کمبود منابع آب داریم، الان در جاهای مختلف کارخونه های مختلف اینو به شکل مستقیم استفاده میکنن، بعضی جا روش بازیابی هم انجام میدن. در صنایع این قسمت این موضوع خیلی پیشرفت کرده، بحث استفاده از این در قسمت های کشاورزی و منابع طبیعی متاسفانه خیلی این موضوع
چون جای بحث و تحقیق داره، به هر حال بحث سلامت مردم اینجا
متاسفانه این قسمت خیلی روش نکرده و جای کار داره و کارهای بسیار زیادی انجام شده. البته خدمت شرکت های دانش بنیانی هست روی قسمت پرتودهی، ولی چون هزینه نسبتا بالایی داره، پرتودهی از نوع گاما انجام میشه که برای سلامت و افرادی که پیرامون اون کار هستن آسیبی وارد نشه، ولی روش جدیدی که یونیزه کردن آب هست و احیا کردن در واقع اون مواد عالی و سوزوندن اونها به تعبیر لجنها رو برطرف کردن و بسیاری از آلودگی ها رو برطرف کردن، اینها در حال انجام هست و افق خوبی هست در
حتی
واقع.
باید این توجه هم بشه جاهایی که تأسیسات صنعتی هست و در کنارشون پایین دستشون مزارعی هست، باید توجه بشه که موقع از اون آبهای در واقع غیر متعارف مستقیما استفاده بله. نشه. حالا جایی که به قول شما با تحقیق و به هر حال بررسی این کار انجام بشه و بحث سلامت غذا و سلامت مردم در نظر گرفته بشه. میخوام از جناب آقای دکتر میزاوند سوال بکنم، با توجه به اینکه شما هم در مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو فعالیت میکنید به عنوان پژوهشگر و هم در دانشگاه تهران، آیا طرحهایی رو پیش بینی کردید یا مثلا روش کار کردید برای استفاده های بهتر مناسبتر و بهینه از آب؟
خدمتتون عرض کنم که قبل اینکه من جواب این سوال رو بدم یه دستبندی دیگه بگم خدمتتون راجع به ایزوتوپ ها، چون انرژی اتمی که وقتی داریم میگیم یعنی اینکه یک ایزوتوپ رادیواکتیو انفجار توش حاصل بشه یا دیکی بشه و از اون انرژی استفاده کرد، حالا ای برابر است MC2 استفاده کرد برای مثلا حالا تولید برق یا حالا بعضی جای خدایی نکرده تولید بمب، حالا کشورهای غربی استفاده کردن. ولی بحثی که ما داریم اینجا بحث ایزوتوپایی هستش که توی منابع آب هستش که تقسیم میشن به دو تا دسته، ایزوتوپای پایدار و رادیواکتیو. بخش ایزوتوپای رادیواکتیو ما برای تریسینگ استفاده میکنیم، یعنی ردیابی، یعنی که مثلا من میخوام ببینم توی آب زیرزمینی ما آلودگی نیترات وجود داره، آلودگی آرسنیک وجود داره، آلودگی های مختلف وجود داره، میخوام ببینم که منشأ این آلودگی کجا هست، یا این آبخان ما داره شور میشه. فرضاً ما بررسی که خودم انجام دادم رساله دکترام این بود که ببینم منشأ این شوری که توی آبهای زیرزمینی هست توی دشت کاشان کجا هستش. صحیح. از ایزوتوپ ها استفاده، یا مثلا توی میدان های نفتی و گازی میخواید ببینید که منشأ شورابه هایی که هستش توی این میدان ها کجا هست. شما میتونید ایزوتوپ ها، مخصوصا ایزوتوپ های پایدار استفاده کنید. دست دیگه ایزوتوپ ها که برای سنسنجی استفاده میشه، بهش میگیم برای دیتینگ در واقع استفاده میشه، ایزوتوپ های رادیواکتیو از مثل کربن 14. فرضاً ما توی پروژه آب ژرف سیستان بلوچستان که در اخه داشتیم، حالا ما یه مدتی حدود یک سال تو معاونت علمی ریاست جمهوری کار کردیم رو بس آبهای ژرف، در ارتباط بودم با این پروژه. توی وزارت نیرو هم جدیداً روی بس آبهای ژرف توی کرمان دارن کار میکنن که روی این بس باشون همکاری میکنن. اینی که ما میخوایم بدونیم که این آبی که فرضاً توی 3800 متری دل زمین هستش که ما میخوایم این رو بیاریم بالا، این تجدیدپذیر هستش یا نه. چون اگه آبای فسیل باشه، خب این ما میای سرمایه‌گذاری میکنیم بر اساس اینکه این منبع آبی وجود داره و یک توسعه ایجاد میکنیم و نهایتاً 50 سال دیگه یا 100 سال دیگه نهایتاً این توسعه محکوم هستش به نابودیشون، منابع آبی تو منطقه نخواهد بود. پس بهتر هستش که ما برنامه‌ریزی که انجام میدیم بر اساس منبع آب تجدیدپذیر باشه.
درسته. آقای دکتر، با توجه به اینکه هر منبع آبی خاصیت ایزوتوپی خودش رو داره، بفرمایید برای نمونه برداری صنعت و منطقه آلوده کننده چجوری شما عمل میکنید برای تشخیص در واقع اون منطقه و با توجه به استفاده از کاربردهای ایزوتوپا؟
بسیار سوال جالبی هستشون. یکی از نکاتی خیلی مهم هستش توی مطالعات ایزوتوپی نمونه برداری هستش. یعنی شما وقتی یه نمونه آبی فرضاً از آب زیرزمینی میخوای بردارین، با یه چاه در حقیقت پمپاژ انجام میشه. شما باید این نمونه رو به یه شکلی بگیری که حبابی داخل این ظرف شما نباشه. برای کاری که فرضاً حالا مثلا ما یک آلودگی فرض کنیم توی دشت ورامین باشه، نیترات، ما میایم مطالعه قبلش انجام میدیم که ببینیم که پتانسیل های تولید کننده این آلودگی نیترات کجا هستن. مثلا کودهای دامی هستن، یک کارخونه هستش که کود کشاورزی داره تولید میکنه و جاهای مختلف که احتمالش میدیم که در حقیقت این آلودگی رو تولید کنن، از این سورس ها نمونه برداری انجام میدیم. جاهای مختلف توی آبهای زیرزمینی نمونه برداری انجام میشه بر اساس اون پروتکلی که آزمایشگاه داره و حتی دستگاه هایی که قرار اندازه‌گیری انجام بشه، چون دستگاه های مختلف روش نمونه برداری یا پرپریشن خاص خودش رو داره. بله. پس همه این پروتکل ها رو باید رعایت کنیم. فرضاً مثلا من میخوام ببینم که منشأ آب ژرف ما توی سیستان بلوچستان از کجا هستش، میام میگیم که خب بر اساس این ابرحوزه‌ای که وجود داره و شیب هیدرولیکی که وجود داره، احتمالاً مثلا سمت هندوکش بایستی بارشایی که تو اون منطقه رخ میده ما نمونه برداری انجام بدیم و تطبیقش بدیم با اون نمونه‌ای که ما از آب زیرزمینی تو عمق‌های مختلف میگیرم و نهایتاً مشخص میشه که آیا این ارتباط وجود داره یا نه. چون فرضاً شما یه لیوان آبی که روی میز شما باشه، البته الان ما رمضان همه روزه هستن، بخواید میل کنید، اون نمونه آبی که داخل این هست شما میتونید تشخیص بدین از کجای دنیا تبخیر شده و حتی چه ارتفاعاتی رو رد کرده و مکانیزمش رو متوجه بشین که وضعیتش به چه شکلی هستش. پس این ایزوتوپ ها بهش میگن اثر انگشت آب، یعنی دقیقاً شما میتونید منشأ آلودگی ها رو متوجه بشید.
خیلی میتونه واقعا مؤثر باشه هم در تشخیص این منابع و هم نهایتاً استفاده درست از منابع. خب صحبت های خوبی بود. به هر حال اطلاعات فنی و مهمی رو مطرح کردید. ما فرصتمون دیگه خیلی کمه، میخوام با دیگر دوستان یک جمع‌بندی از صحبت ها داشته باشم. سرکار خانم دکتر حسینی، من خدمتتون عرض بکنم که موضوع فناوری هستی در کشاورزی خیلی وسیع و گسترده است و طرح خودکفایی برنج رو میشه با اتکا به رقم‌های برنج که از طریق فناوری هستی به وجود میاد در واقع داشته باشیم. حالا شما هم که اشاره فرمودید که در واقع پیش قدم شدید تو این مسئله، اگه به عنوان صحبت پایانی در این زمینه صحبتی دارید در حد یک دقیقه بفرمایید.
ممنون جناب انیسی. همونطور که مهمانان عزیز و آقای دکتر بازی و شما فرمودید، ما از فناوری‌های جدید، حالا چه انرژی هسته‌ای و چه موارد دیگه‌ای که میتونیم ازش بهره برداری کنیم، بایستی در کنار سایر عوامل استفاده کنیم تا در حوزه کشاورزی در تولید غذا بتونیم به خود اتکایی یا خود کفایی هم برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم، با روزوی توفیق هرچه بیشتر ازتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر عبادی، اگر اظهار محبت بکنید خیلی کوتاه اشاره داشته باشید به رقم دومی که اشاره فرمودید.
در پیرو همین همکاری های ادامه داری که با پژوهشگری کشاورزی هستی داری، یه رقم دیگه هم این سال در واقع داری معرفی میکنیم. این رقم هم از ارقام محلی گیلان به دست اومده، از دقیقا از رقم هاشمی به دست اومدیم و کیفیت پختش مشابه رقم هاشمی هست، ولی طول خوشه بلندتری داره، علاوه بر این که به تنش خشکی هم مقاوم هست. البته این نکته هم باید عرض کنم که ما همکاری همون با پژوهشگری کشاورزی
همچنان ادامه داره،
همچنان ادامه داره و پروژه هایی داریم که انشاءالله در سالهای بعد هم معرفی منجر و معرفی ارقام جدید خواهد شد.
خیلی متشکرم، براتون آرزوی توفیق هرچه بیشتر دارم، هم شما و هم همکارتون در پژوهشکده کشاورزی هستی و ازتون خداحافظی میکنم. بازم متشکرم که با ما در این برنامه همراه بودید.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون. خب فرصتی نداریم، در حد خداحافظی جناب آقای دکتر غریب رضا.
خیلی ممنون، برنامه خوبی بود به بحث در واقع استفاده از فناوری هسته‌ای. من خیلی کوتاه یک موضوع رو عرض کنم برای اینکه
وقتم خیلی کم.
بله، کاربرد فناوری هسته‌ای نیاز داره که مجموعه مدیرانی که در ارتباط با مدیریت منابع آب در کشور هستن به این مقوله توجه ویژه‌ای داشته باشن، سرمایه‌گذاری بشه و برای استفاده بهینه متوازن متعادل از منابع آب موجود و تقویت در واقع منابع آب تجدیدپذیر تلاش‌های اجرایی و هدفمندی انجام بدن که مجموعه دانشمندانی که در حوزه فناوری هسته‌ای هستن میتونن کمک کنن به مدیران در ارتقای در واقع وضعیت موجود و کاهش مسائل مشکلاتی که در پیرامون این مسئله است.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر غریب رضا و شما جناب آقای دکتر میرزاوند. همچنین تشکر مجدد از سرکار خانم دکتر حسینی و جناب دکتر عبادی و سپاس از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر و مجال دیگری خدمتتون هستم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ملت ما بیدار است، ملت ما متحد است، به مسائل دنیای اسلام می پردازد، درباره آنها موضع می گیرد، که یک نمونه از آن همین راهپیمایی عظیم روز قدس است که در سرتاسر کشور مردم اجتماع کردند، راه افتادند، شعار دادند به نفع برادران مسلمانشون که هرگز آنها رو ندیدند و نه از نزدیک می شناسند، لیکن مسئله آنها رو مسئله خودشون به حساب می آورند.
تو با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.
بیست و یک و پنجاه و شش دقیقه است.
بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم؟ خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم؟ ماه شعبان و رجب نم نم اشکی شد و رفت، خانه ابریست خدا یاد، رمضان را چه کنم؟ شانه بر زلف دام میزنم و میگریم، موسیه من تو بگو، روز و شبان را چه کنم؟ صاحب حی علا لقمه نوری برسان، سحر از راه رسیده از آن را چه کنم؟ کاتبان تو مرا خط امانی دادند، کشته حتمان را چه کنم؟ کاش می شد سبکتر شدم از سایه خیش، آفتابا تو بگو، خواب گران را چه کنم؟ کاش کی جرم عیان بودم و تقوای نهان، پیش تقوای عیان جرم نهان را چه کنه؟
به ساعت 22 رسیدیم و پایان بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. از همراهی شما سپاسگزاریم. با برنامه زندگی اینجا چراغی روشن است با شما خداحافظی میکنیم.
این چراغ به اعتبار شما روشن است.